أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. سر سفره قرآن از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تا جزء 26 سوره محمد آیه 4 رسیدیم. صلی الله علیه و سلم. آیه 4 سطر بشنوید.
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
إذا لقيتم الذين كفروا، وقتی در جبهه با کفار روبرو شدید که اونها اومدن شما رو ریشه‌کن کنن، قرآن نمیگه هر کافر رو هر جا دیدید بکشید، میگه وقتی ملاقات کردی، اذا لقیتم، ملاقات کردید، ملاقات یعنی در برابر هم قرار گرفتید. اذا لقیتم الذین کفروا، کلمه حرب توشه، حتی تزعل حرب، کلمه حرب، کلمه ملاقات، کلمه اسیر گرفتن، تو این آیه سطح کلمه است که میخواد بگه که اینها مال جنگ رو در روه. ولی اگر کسی کافر داره زندگی میکنه علیه ما شمشیر دست نگرفته، خب زندگی کنه حتی تو کشور اسلامی. اما یه کلمه حرب، حرب یعنی اومده شمشیرش رو ارده جلو من، لقیتو ملاقات میکنه، حرب و ملاقات و اسارت پیداست، جنگ رو در روه. فاذا لقیتم الذین کفروا، اگر کفار را در جبهه ملاقات کردید، فضرب الرقاب، گردنشون رو بزنید. گردن بزنید یعنی خیلی با چابک باشید که بتونید با یه ضربت چنون جهت را تشخیص بدید، نشونه گیریتون خوب باشه. حتی ادو اسخنتموهم یعنی وقتی اینها را از پا در آوردید، بجنگید تا اینها از پا در بیان. البته معلومه جنگ ما اهداف مقدسی داره، ما جنگمون برای کشور گشایی نیست، برای استعمار نیست، برای تهدید نیست، برای قدرت نمایی نیست، برای نمیدونم غنایم نیست، برای حسادت نیست، نه رقابت، نه حسادت، نه انتقام، نه تهدید، نه استعمار، نه کشورگشایی. جنگ ما برای رضای خداست. اسلام جنگش چند تا مبنا داره. یکی که میگه جنگ برای دفاع، بعضی جنگا برای دفاع، میگه کما یقاتلونکم، خب اونا شما رو میکشن، خب شما مقابل مست کنید. کما یقاتلونکم یعنی تو که اون میکشه تو هم بکش. بعضی جنگ ها مقابل مثل، بعضی جنگ ها به خاطر برانداختن فساده، میگه که قاتلو هم حتی لا تکون فتنه، بکشید تا فتنه برطرف بشه. حالا فتنه شامل شرک میشه، شامل انواع فتنه های اختشاش و اینها میشه. بعضی جاها میگه که بجنگید به خاطر که حفظ مراکز توحیدی، شما اگر ادین نپانشید بجنگید تمام مراکز توحیدی رو خراب بکنن، حالا چه کلیسا باشه، چه کنیسه باشه، چه مسجد باشه، مال مسلمان ها باشه، دیر راهب ها باشه، یعنی اینها با کلمه خدا، با توحید مخالفن، با الله اکبر مخالفن. حالا این ایمان به خدا از حلقوم یهودی باشه یا مسیحی. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع، اگر عده پانشن دست به شمشیر کنن، صوامع صومعه مراکز عبادت راهب ها همه بین میره، بیع مراکز عبادت یهود و مسیحیت هم از بین میره. گاهی هم که چهارمه میگه جنگ به خاطر اینکه دفاع از احکام و حدود الهی، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ولا یدینون دین الحق. کسانی هستن مثلا مسلمان زکات نمیده، مسلمان مثلا در مقابل حج سد معبر میکنه، یعنی احکام خدا رو نمیذاره پیاده بشه. پس ما چهار رقم جنگ داریم: جنگ دفاعی، او به من شمشیر میکشه منم باید دفاع کنم، جنگی که فتنه رو حل کنیم، برداشتن فتنه، جنگ دفاعی به هدف دفاع، به هدف رفع فتنه، برای حفظ مراکز توحیدی، یکم برای احکام الهی. خب قرآن می فرماد که فإذا لقيتم الذين كفروا، وقتی با کفار در جبهه روبرو شدید، فذر بر رقاب، چنان نشونه گیری کنید، گردن رو بزنید، حتی از اسخنتموهم. اسخنتموهم، کلمه اسخنتموهم سخن به معنای این که غلبه کامل، شما کاملا غالب بشید و دشمن رو زمینگیر کنید. وقتی دشمن رو زمینگیر کردید، حالا فشد دل وثاق، یعنی شما وقتی اونها رو از پادر آوردید، اونها چون در دسترس شما اسیرن، اینا رو سخت ببندید، پا به فرار نگذارن. میگه وقتی جنگ مسلط شد، آخه گاهی وسط جنگ نرید اسیر بگیرید، خوب تثبیت کنید دشمن که از پادر اومد، حالا اسیر بگیرید. بعدم میگه فشد دل وثاق، این محکم با تناب با هر چیز ببندید. بعدم میگه آزادش کن دنا و بی فرق کنه، اگر اسیر فرار کنه یعنی تو بیارزه، اما اگر اسیر رو محکم گرفتی بعد آزادش کردی، یعنی منت سرش میداری. فرق میکنه کسی فرار کنه، این دلیل بر بیارزگه. زندانی اگر فرار کنه، پیداست قوه قضاییه و زندانبان بیارزه، اما اگر عفو بش بخوره، خب از موضوع قدرته. مثل سازش، یه وقت آدم کوتاه میاد از ترسش، خب این ذلته. یه وقت کوتاه میاد از مدارات، مثل پدر بزرگی که دست نوه رو گرفته دارن راه میرن، این بچه چون یواش میره، پدر بزرگم یواش میره، پدرش یواش میره، یعنی پدر میتونه تون بره، منتها به خاطر بچه مدارا میکنه. پس اگر با اراده، یه وقتی کسی پاش درد میکنه یواش راه میره، این عاجزه. یه وقتی کسی چون دست بچه دستشه میخواد مدارا کنه، فرق میکنه. سازش از موضع ضعف بده، سازش از موضع قدرت. این میگه فشد دل وثاق، تو جبهه یک گردن رو بزن، دو خوب از خنتمهم حاکم باشه بر جبهه، بعد سه فشد دل وثاق، محکم اسیر رو ببندش که فرار نکنه، بلکه گرفتیش حالا فاما منن، یا منت بذارید آزادش کنید مجانی، و اما فداعن، یا مقابل مثل کنید، بگید مثلا پول بگیرید آزاد کنید، یا بگید شما اسیرامون آزاد کن، منم اسیر شما رو آزاد میکنیم. خب حتی تزع الحرب و اوزارها، تا مادامی که جنگ، عرض کنم بزرگ شما که بار سنگین خودشو به زمین بذاره. بعد میفرماد ولو یشاء الله لن تسر منهم، اگر خدا اراده کنه از طریق دیگه میتونه انتقام بگیره، مثلا میتونه کفار رو با زلزله با یه بلایی نابود کنه، اما جنگ یک میدان آزمایشه. ولکن لیبلو بعضکم به بعض، باید آزمایش بشید، ببینید شما چقدر شجاع هستید، ترسو هستید، چقدر حاضرید فداکاری کنید، چقدر نسبت به مکتب عاشقید، نسبت به رهبر وفادارید. اینا بس امتحانه. و کسانی هم که در راه خدا شهید بشن، اینها درست رفتن شهید میشن، ولی فعلا یذل اعمالهم، اعمالشون ضایع نمیشه، یعنی خداوند هدفشون رو پیش میبره. امام حسین شهید شد، ولی بالاخره بنی امیه ریشه‌کن کرد. در ایران خیلی شهید شدن، ولی رژیم طاغوت برگشت. خب عرض کنم با حضور جناب عالی که از پیغمبر سوال شد که اگر کسی میره جبهه برای که خودشو، قدرت خودشو به رخ بکشه، شجاعتشو به رخ بکشه، یا به خاطر تعصبات خانوادگی قومی، یا از راه ریا و خودنمایی، آیا اینا هم شهیدن؟ حضرت فرمود که نه، من قاتل لتکون کلمت الله العلیا فهو فی سبیل الله، اگر هدفش از جبهه فقط خدا باشه، این سبیل الله. اگر کسی به خاطر انتقام، به خاطر رقابت، خودنمایی رفت کشته شد، اینها در راه خدا شهید نشدن. اسلام هم قدرت داره هم عطوفت. قدرت داره میگه فشد دل وثاق، اسیر پیروز شو، یک گردن بزن، گردن بزن، یک پیروز شد، دو دشمن رو محکم بگیر اسیرش کن، اینا نشانه قدرته. اما بعدش که قدرت پیدا کرده، فهمید فهم ما منن و اما فداعن، یعنی میتونی منت بذاری، اسیر رو آزاد کنی، یه طرف آزاد کنی، یعنی ضمن قدرت عطوفت. این آیه 4 از سوره هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.